نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در مجله نیمه شب رادیو فردا. شما که همراه ما هستید، بیخوابید یا شب زنده دارید و یا سر کار و در نخستین ثانیه های شروع نهم شهریور ماه از ایران همراه ما هستید. بامداد دوشنبه شما خوش. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مینا بهارمست در استودیوس و آماده خوندن خبرها برای شروع مجله نیمه شب.
سلام شنوندگان عزیز. مقام‌های عربستان سعودی اعلام کردند دست کم 11 نفر در آتش سوزی در مجتمع مسکونی کارکنان شرکت نفتی آرامکو در الخبر در شرق این کشور کشته شدند. بنابر اطلاعیه وزارت دفاع شهری عربستان، آتش سوزی در زیرزمین یکی از برج‌های این مجتمع مسکونی رخ داده و 219 تن نیز مجروح شدند که حال چند نفر از آنها وخیم است. این اطلاعیه افزوده است که کشته‌ها و مجروحان از ملیت‌های گوناگون بودند و تحقیقات درباره علت آتش سوزی آغاز شده است. هزاران نفر در مالزی روز یکشنبه نیز با خواست کنارگیری نجیب رزاق نخست وزیر به خیابان‌ها آمدند. مهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی هم روز یکشنبه به معترضان پیوست و به نجیب و نجیب رزاق را به سوء استفاده از اختیاراتش متهم کرد. از زمانی که روزنامه وال استریت جورنال اسنادی را منتشر کرد که به گفته این نشریه نشان می‌دهد مبلغ حدود 700 میلیون دلار به حساب شخصی نجیب رزاق وارد شده، معترضان خواستار توضیح نخست وزیر در این باره شدند. آقای رزاق ابتدا این گزارش را تهمت و کذب خواند، اما دولتش بعد از آن این مبلغ را کمک مالی سیاسی توصیف کرده که از منبعی از خاورمیانه اهدا شده است. با اعلام حمایت یک سناتور دموکرات دیگر از توافق هسته‌ای گروه 5 علاوه با ایران، تعداد حامیان این توافق در مجلس نمایندگان آمریکا به 31 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جرف مکلی گفته است با وجود آنکه توافق هسته‌ای ایران دارای نقایص قابل توجهی است، اما بهترین استراتژی در جهت ایجاد مانع برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. اگر تعداد موافقان با توافق هسته‌ای ایران به 34 نفر برسد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میتواند رد شدن احتمالی آن را در کنگره وتو کند. بر اساس پیش‌بینی‌ها احتمال دارد حدود 41 نماینده دموکرات از این توافق حمایت کنند. قرار است رأی‌گیری درباره این توافق در ماه آینده میلادی در کنگره انجام شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره قانونی شدن طرح موسوم به سیانت از افخاف و حجاب هشدار داده و گفته است اجرای آن میتواند باعث گسست میان نظام و مردم شود و به مقاومت مردمی بیانجامد. به نوشته روزنامه شرق، این مرکز در ارزیابی خود افزوده است این طرح نیز مانند طرح جمع‌آوری ماهوارها و گشت ارشاد ناکام خواهد ماند، چون مطالبه عمومی و وفاق جمعی در مورد آن وجود ندارد و بی‌حجابی را نیز به امری غیر ارزشی و در حد تخلفات راهنمایی و رانندگی با پرداخت جریمه تبدیل می‌کند. همچنین به فشار بین‌المللی بر ایران در مورد نقض حقوق بشر نیز می‌افزاید. کلیات طرح سیانت از حریم عفاف و حجاب سال گذشته در مجلس تصویب شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه عازم تونس و الجزایر می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در این سفر در مورد آخرین وضعیت تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با همتایان آفریقایی خود گفتگو خواهد کرد. ضرورت تمرکز و حل بحران سوریه، یمن و لیبی یکی از محورهای اصلی گفتگو میان ایران، تونس و الجزایر اعلام شده است. و شرکت عظیم نفت و گاز انی ایتالیا از کشف بزرگترین میدان گازی در آبهای ساحلی مصر در دریای مدیترانه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت نفت مصر با تایید این خبر گفته است که تصور می شود این میدان به طور بالقوه دارای 850 میلیارد متر مکعب ذخیره گاز طبیعی در محدوده به وسعت 100 کیلومتر مربع باشد. شرکت نفتی بریتیش پترولیوم نیز چند ماه پیش طرح سرمایه گذاری 12 میلیارد دلاری در میادین گاز در آبهای ساحلی مصر را با مشارکت یک شرکت روسی اعلام کرده بود.
ممنون امینا بهارمست بود، خبرها رو شنیدید. یک بار دیگه هم یک بخش خبری خواهیم داشت 25 دقیقه آینده. سخنگوی قوه قضاییه میگوید در سلول مهدی هاشمی در زندان سکه طلا و تلفن همراه کشف شده.
دعوای سیاسیه. میخوان از بحث مهدی هاشمی در جدال‌های سیاسی در ماه‌های آینده مرتب استفاده بکنن.
ادامه ماجرای تصویب توافق هسته‌ای ایران در مجلس ایران.
هیچ اهدنامه یا هیچ قرارداد جدیدی بین ایران و جامعه بین‌المللی صورت نگرفته که تصویب قوه قانونگذاری ضرورت داشته باشه.
مؤسسه نظرسنجی گالوب ایرانی‌ها و عراقی‌ها را عصبانی‌ترین مردم جهان می‌داند.
چون عصبانیت یعنی این که بالاخره ما از چیزی یا از کسی عصبانی می‌شیم. بخشش برمی‌گرده به نوعی فرهنگ عدم تحمل که توی جامعه ما هست.
همراه ما بمونید، در کنار برنامه صدای دیگر بیشتر خواهید شنید. حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه نشست خبری برگزار کرد و در مورد مسائل مختلف صحبت کرد، از ساخت و سازهای منطقه حیران تا محکومیت قاضی مرتضوی و ممنوع نبودن نام بردن محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و انتشار تصویر او. آقای محسنی اجرایی اما در کنار همه این حرف ها گفت از سلول مهدی هاشمی در زندان اوین تلفن همراه و سکه طلا کشف شده. از جواد کوروشی بشنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در نشست خبری خود با رسانه‌ها از جمله گفت اطلاعی از آخرین وضعیت پرونده جیسون رضاییان ندارد و نمی‌داند که حکم درباره وی صادر شده است یا نه. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ساخت و سازهای منطقه حیران هم گفت
این ساخت و سازها از سال 82 شروع شده. عرض ما همیشه به مسئولین است که خب شما کجا هستید، کجا بودید که در طول بالاخره این 12 سال چه اقدامی کردید؟
آقای محسنی اجرایی با تایید خبر بازرسی از زندان اوین گفت در هفته گذشته از بندهای 7 و 8 این زندان بازرسی صورت گرفت و برابر گزارش ارائه شده از مهدی هاشمی یک گوشی تلفن همراه و 30 عدد سکه طلا کشف شد. به گفته معاون اول قوه قضاییه داشتن سکه اشکالی ندارد، اما داشتن تلفن همراه غیر مجاز است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس به رادیو فردا میگوید خبررسانی لحظه به لحظه در مورد مهدی هاشمی در زندان تا اندازه‌ای غیر معمول است.
سابقه نداره که راجب یک زندانی گزارش لحظه داده بشه، اون هم توسط یک مسئول در مصاحبه عمومی. البته خوب زندان‌ها بازدید درش هست، ممکنه یه مواردی هم غیر قانونی پیش بیاد، خیلی داخل زندان. حالا من به صحت و سقم صحبت آقای جی کار ندارم، اما اون چی که مسلمه این که دعوای سیاسیه. خب شنیده میشه اینها میخواستن مهدی هاشمی رو بریزن، مامورین دستگیرش با خودش دستی کرد و به زندان رفت با یک مصاحبه، تقریبا مصاحبه جمعی که سرسی کرد و موازش رو اعلام کرد و قیامتش گفتن که تغییرات مدیریتی هم در زندان اتفاق افتاده. نشون میده که میخواهن از بحث مهدی هاشمی در جدال‌های سیاسی در ماه‌های آینده مرتب استفاده بکنن، در حالی که راجع به خیلی دیگه شخصیت‌های چه سیاسی و چه کسانی مثل بابک زنجانی که به خاطر مسائل مالی در زندان هست این گزارش ها وجود نداره. حالا صحنه اولش که صحنه ورود به زندان بود رو خانواده هاشمی بارونه کرد و به نفع خودش تموم کرد. من فکر میکنم این حاشیه رو ما مرتب تا دوره انتخابات و به خصوص انتخابات خبرگان که امسال اهمیتش بسیار بیشتر از انتخابات مجلس هست، آقای هاشمی از الان اعلام کرده وارد میشه، آقای حسن خمینی که علائم مثبتی نشون داده، ما از این بیشتر خواهیم داشت. برای اینکه آوردن اسم مهدی هاشمی و سکه طلا و موبایل میخواهد القا بکنه که درون زندان هم مثلا به فساد اقتصادی و به مسائل مالی و بهره‌برداری های مالی مشغول هست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت استفاده از نام محمد خاتمی رئیس جمهوری دولت اصلاحات در حد اخبار و تصاویر منع قانونی ندارد. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی مقیم لندن تجدید نظر در برخورد به آقای خاتمی را نتیجه سیاست دولت برای کاهش تنش در فضای سیاسی می داند.
با با توجه به فضایی که بعد از رسیدن به توافق در ایران به وجود اومده و تمایل بیشتر آقای روحانی به پرداختن به مسائل سیاست داخلی، به نظر میرسه که فضا در رسانه‌ها در ایران تا حدی به سمت کاهش تنش بین رقابت میان جناح‌ها رفته. همینطور نزدیک شدن به انتخابات این فضا رو بیشتر مهیا کرده. بنابراین شاید دیدگاه قوه قضاییه در این جهت تغییر کرده باشه که از حضور آقای خاتمی در مراکز عمومی و سخنرانی‌ها جلوگیری نشه و امکان تحرک و فعالیت بیشتری برای آقای خاتمی وجود داشته باشه. میشه این رو به عنوان نشانه‌ای از تغییر فضای سیاسی در ایران در ماه‌های پیش از انتخابات به سمت فضای بازتر تعبیر کرد.
آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتقاد امیر عباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، که گفته بود ما یک سلسله اطلاعات مهم داریم که به روشن شدن پرونده کمک می‌کند و از قوه قضاییه خواسته بودیم کمیته مشترک این اطلاعات را ارائه دهند، اما قوه قضاییه از این طرح استقبال نکرده است، گفت قوه قضاییه 100% آماده همکاری است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید در 10 دقیقه بامداد دوشنبه تهران. بعضی از رسانه های ایران روز یک شنبه اظهارات رئیس جمهور ایران رو در مورد ارائه نکردن لایحه برجام از سوی دولت به مجلس به طور گسترده منتشر کردند. در هفته های اخیر بحث تصویب توافق هسته‌ای ویان در مجلس شورای اسلامی بین موافقان و مخالفان توافق بالا گرفته. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه در نشست خبری خودش اعلام کرد که پرونده هسته‌ای ایران از ابتدا زیر نظر شورای عالی امنیت ملی بوده و بررسی نهاییش هم از طرف این شورا انجام میشه. رضا جمالی.
یک روز پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که توافق هسته وین معاهده و یا عهدنامه نیست که دولت آن را به صورت لایحه به مجلس بفرستد، این گفته واکنش برخی رسانه‌ها و منتقدان دولت را در پی داشت. روزنامه وطن امروز از رسانه‌های منتقد دولت روز یکشنبه 8 شهریور نوشت در حالی که نمایندگان مجلس طبق اصول قانون اساسی خواستار ارائه لایحه توافق جامع هسته‌ای به مجلس هستند، دولتی‌ها بارها به شیوه‌های مختلف با این موضوع مخالفت کردند. این روزنامه منتقد دولت در ادامه از آنچه که ارائه ترجمه اشتباه توافق هسته‌ای از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه به مجلس خوانده و نیز با اشاره به مخالفت‌های عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در تصویب این توافق در مجلس، دولت حسن روحانی را متهم کرده که تمایلی به ارائه برجام به مجلس ندارد. همچنین این گفته روز شنبه حسن روحانی که چیزی امضا نکردیم که برای تصویب به مجلس بفرستیم، با یک علامت تعجب در آخر جمله عنوان درشت روزنامه کیهان روز یک شنبه بود. روز شنبه هفته جاری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی درباره بررسی نهایی توافق هسته وین یا برجام گفت که برجام موافقتنامه نیست و بررسی نهایی آن در شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد گرفت.
اصلا برجام سبکش این بوده که دولت‌ها با هم تفاهم بکنن بره شورای امنیت سازمان ملل تصویب بشه، اونم رفته. ما قبلا تفاهمات دیگری هم تو زمینه هسته‌ای داشتیم، توافق پاریس داشتیم اونم نرفت مجلس، بیانیه سعدآباد داشتیم اونم نرفت مجلس، هیچ کس هم نگفت چرا نرفته مجلس.
پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین در 23 تیر ماه گذشته، صف‌بندی طرفداران یا مخالفان تصویب این توافق در مجلس به سرعت شکل گرفت. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا درباره اختلاف نظرها پیرامون ماهیت حقوقی برجام برای تصویب در مجلس شورای اسلامی، معتقد است که توافق جامع هسته‌ای معاهده و یا توافقنامه نیست و نیازی به تصویب در مجلس شورای اسلامی ندارد.
این توافق ناشی از اختلاف که جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی اتمی در ارتباط با عهدنامه‌ای که در رژیم گذشته درباره منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای وجود آمده بود و اون عهدنامه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود، ولی چون در اجرای اون عهدنامه اختلافی بین جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی اتمی به وجود اومد و بالاخره کار به شورای امنیت سازمان ملل رسید. بحثی که الان شده به عقیده من یک مغالطه است. هیچ عهدنامه یا هیچ قرارداد جدیدی بین ایران و جامعه بین‌المللی صورت نگرفته که تصویب قوه قانونگذاری ضرورت داشته باشه. حل اختلاف ناشی از یک قرارداد رو، ناشی از یک عهدنامه رو هرگز نمیشه بهش به عنوان یک عهدنامه یا یک قرارداد جدید عنوان کرد. صحبت آقای روحانی مبنی بر این که عهدنامه یا قرارداد جدید صورت نگرفته و بنابراین مجلس شورای اسلامی اصلا صلاحیتی برای رسیدگی به این موضوع نداره، با موازین حقوق بین الملل تطبیق میکنه و به عقیده من هم رفع اختلاف و صورت توافق گرفتن رو به هیچ عنوان نمیشه بهش عنوان یک عهدنامه یا یک قرارداد جدید منعقده بین ایران و جامعه بین المللی داد.
پیش از اعلام توافق هسته‌ای وین در خرداد ماه گذشته، نمایندگان مجلس در حین تصویب کلیات طرح صیانت از حقوق هسته‌ای مقرر کردند که نهاد رسیدگی کننده به توافق جامع هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی است. در همان زمان علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در تصویب طرح مذکور به صراحت به این موضوع اشاره کرد.
شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رهبری است، یعنی ما دست رهبری رو نباید ببندیم توی این قضیه. رهبری در این قضیه هر تصمیمی گرفتن ما باید در مجلس اطاعت کنیم. شورای عالی امنیت ملی مربوط به دولت نیست، زیر نظر امنیت ملی است.
در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا به منتقدان توافق هسته‌ای وین هشدار داد که نقد این توافق را به گفته او دستمایه بازی‌های سیاسی نکنند. آقای صالحی علت مطرح شدن این دست نگرانی‌های هسته‌ای را خارج ساختن رقبای سیاسی پیشاپیش انتخابات ذکر کرد.
گزارش رضا جمایی را شنیدید و ما منتظر شنیدن و خوندن پیام‌های شما هستیم در مورد همین موضوع. میتونید در سایت ما یا در صفحه فیسبوک ما نظراتتون رو پای همین گزارش بنویسید.
ایران یکی میخواد قدرتمند مثل عبدالفتاح سیسی، نه رئیس جمهوری که امروز میشه رئیس جمهور فردا میره دستای رهبر رو بوس میزنه. شما دنبال اتم هم نگردین مردم اروپا. اتم یعنی آخوند، اتم یعنی بشار اسد. اینا اتمان، کدام اتم از اینا بیشتر آدمای خودشان رو کشتن؟ کدام اتم از بشار اسد بیشتر مردم رو کشته؟ در روز هم میکشن.
میخواستم بگم هر کسی دوست داره مملکتش اول بشه تو دنیا. ما هم افتخارمون بر اینه که در حکم اعدام اجرا کردن اول شدیم.
با عرض سلام میخواستم شهادت خانم رؤوفی رو، کسی که پناهگاه گربه ها رو بنیان‌گذاری کرد، خانواده ایشون، به همسری ایشون، آشناهای ایشون و واقعا به مردم ایران که این قانون رو ما دست دادیم، روشون رو میدارم شاد باشه و امثال این خانم رو میدارم در ایران و خارج از ایران باشند که نه تنها به گربه ها بلکه به مردم هم، مردم ایران هم کمک بکنن. روشون شاد باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در 18 دقیقه بامداد تهران. همچنان با شما هستیم. بشنویم از مؤسسه نظرسنجی گالوب که گفته مردم ایران و عراقی ها عصبانی ترین مردم جهان هستند. در نظرسنجی این مؤسسه آمریکایی اومده که مردم ایران، عراق و کامبوج دارای بالاترین میزان تجربه های منفی روزانه در جهان هستند. در نظرسنجی سال گذشته یعنی 2014 میلادی این مؤسسه هم 153,000 نفر از 143 کشور جهان به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داده بودند. بر اساس این نظرسنجی پاراگوئه خوشحال ترین مردم جهان رو داره و بعد کولومبیا، اکوادور، گواتمالا، هندوراس، پاناما، ونزوئلا، کوستاریکا و السالوادور و نیکاراگوئه در ردیف‌های بعدی قرار دارن که دارای خوشحال‌ترین مردم جهان هستند. مردم سودان، تونس و بنگلادش هم ناراحت‌ترین مردم جهان هستند. در این مورد بشنویم گفتگویی رو که همکارم انجام داده حسین قویمی از رادیو فردا با حسین قاضیان گفتگو کرده، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در واشنگتن دی سی، و از او پرسیده که چرا ایرانی‌ها عصبانی‌ترین مردم جهانند.
حالا کسی ممکنه در این که جایگاه ما در قسمت عصبانی ترین مردم جهانه بخواد تردید کنه و ولی صرف نظر از این تهدیدها، زندگی روزمره ما بالاخره حاکی از اینه که در یک جامعه عصبانی زندگی کنیم. یعنی شما وقتی میزان نزاهای خیابونی، فحاشی و درگیری تو استادیوم ورزشی، تو صف ماشین، تو صف بنزین، نمیدونم تو صف نونوایی و امثال اینها میبینید، تا برسه به داخل خانواده ها میبینید که ما جامعه با عصبانیت زیاد هستیم. در این دست کم نمیشه تردید کرد. وقتی از این سوال میکنیم که خب چرا اینطوری هستیم، اون وقت میشه دلایلی براش برشمرد. چون عصبانیت یعنی این که بالاخره ما از چیزی یا از کسی عصبانی میشیم. البته آدم از خودش هم ممکن عصبانی بشه، ولی اگه از اون صرف نظر کنیم، وقتی ما عصبانی میشیم که چیزی در حد تحمل ما نیست و دلخواه ما نیست، یعنی چیزی است که ما یک نوع واکنش عاطفی و عصبی نسبت بهش نشون میدیم و بیشترین حد اون واکنش عاطفی و عصبی رو نسبت به چیزی که دلخواه نیست اسمش رو میذاریم عصبانیت. خب بخشش برمیگرده به نوعی فرهنگ عدم تحمل که توی جامعه ما هست. چیزهایی که دل نابخواه ماست ما عادت نداریم که باش واکنش راحتی نشون بدیم، معمولا خیلی سخت اینا رو تحمل میکنیم، تفاوت ها رو نمیپذیریم، به رسمیت نمیشناسیم و در مقابلش واکنش نشون میدیم و این واکنش عموما به جای اینکه واکنش عقلانی باشه واکنش عاطفی هیجانی است که خودش رو در عصبانیت نشون میده. چیزی که این رو تشدید میکنه در سطح غیر فردی و غیر فرهنگی اینه که مجموعی از فشارها و تنشهایی که توی جامعه ما هست و یک جامعه پر از بنبست و پر از مانع ایجاد کرده باعث میشه این خشم ما دم به دم انباشته بشه و این تمام روح و روان افراد رو فرسوده میکنه.
در نظرسنجی سال گذشته همین مؤسسه گالوب، مردم ایران در کنار مردم عراق از جمله غمگین ترین مردم جهان توصیف شده بودند. آیا به گمان شما این غمگینی ناشی از مسائل فرهنگی یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی زمینه ساز غم و افسردگیه؟
در این هم تردید نیست که رفاه و آسایش اقتصادی یکی از زمینه‌های لازم برای شادیه، ولی حقیقتش همین تحقیق نشون میده که اتفاقا مرفه‌ترین کشورها لزوما شادترین نیستن. یعنی 10 کشوری که در رده اول قرار گرفتن تمامشون کشورهای آمریکای لاتین هستن که از نظر اقتصادی در سطح میانی و حتی پایین‌تر از میانی قرار دارن. پاراگوئه مثلا شادترین کشور یا بهترین کشور از این نظر تشخیص داده شده که می‌دونیم وضع اقتصادی خیلی مطلوبی نداره. بنابراین درسته که این موضوع تأثیر داره در زمینه‌های شادی، ولی عامل اصلی نیست. چیزی که در یک جامعه خیلی کمک می‌کنه به این داشتن یک افقی از یک آینده که شما درش ابرهای بهبودی رو می‌بینید در اون انتها، و خود این یکی از عواملی است که غم رو از بین می‌بره، چون ناامیدی رو از بین می‌بره. ناامیدی و غم یک ارتباط خیلی بستگی با هم دارن و امید و شادی به همین ترتیب. در جامعه‌ای که امید هست شادی هم به دنبالش میاد و البته خب یکی از این عوامل هم وضعیت اقتصادی می‌تونه باشه، اما عوامل فرهنگی هم نقش دارن.
آیه قاضیان، به عنوان یک جامعه شناس، مردم تک تک ایرانیان برای رهایی از عصبانیت و غم و مسائل منفی چه کاری میتونن انجام بدن و اصولا نقش دولت در این زمینه چی هست؟
اگر مسئله فردی بود راه حل های فردی هم کارساز بود. توصیه هایی که معمولا در این زمینه میشه توصیه های ناکارآمده، به دلیل اینکه افراد اگر هم بخوام به رغم این محیط تباب و مسمومی که توش زندگی میکنن همه هم و غمشون رو صرف این بکنن که با این محیط بجنگن، در واقع خودشون رو فرسوده میکنن. اغلب خیلی ها وسط راه میبرن و عده کمی به نهایت میرسن و خودشون رو میتونن در یک غاری به اصطلاح منزوی بکنن و از این فضای مسموم و تباه شده نفس نکشن و آسوده باشن، ولی اغلب نمیتونن. بنابراین تنها کاری که شاید در سطح فردی بشه کرد اینه که ما فاصله بین انتظاراتمون رو با امکانات و واقعیت ها در نظر بگیریم، چون اگر این شکاف زیاد باشه ناامیدی زیادی به بار میاره و بنابراین غم زیاد. ولی در سطح فردی روشنه اگر اون ترتیبات نهادی که به شادی و امید در یک جامعه مجال میده از طرف حکومت برقرار نشه، خب چنین چیزی هم در جامعه به وجود نمیاد. مثلا نگاه بکنید در همین قضیه هسته‌ای، به محض اینکه یک نوع افقی در جامعه پدید آمد، یک نوع امیدی که گشایشی به سوی جهان است، اون نوع تخاصم ها برداشته میشه، رابطه ها بهتر میشه، فضا بهتر میشه، بلافاصله حاکمان توی ذوق مردم زدن و گفتن که بیخود دلتون خوش نکنید که ما الان دیگه همه کشورا میان اینجا و اوضاع عوض میشه. نه خیر، اوضاع سر جاش میمونه، ما با همه دنیا کماکان میخوایم بجنگیم، فقط این مورد رو رفتیم حل بکنیم. خب این افق جامعه رو میبنده، امید رو در جامعه میبنده و بنابراین شادی رو هم مجالش رو کم میکنه. اینه که حکومت ها کاری که میتونن بکنن اینه که افق رو و امید رو در آینده زنده بکنه. اگه حکومت این کارو بکنه طبعا برای مردمش میتونه شادی هم به بار بیاره.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس و پژوهشگر در مورد مسائل اجتماعی در واشنگتن در آمریکا. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد نتیجه نظرسنجی مؤسسه گالوب که گفته مردم ایران و عراقی‌ها عصبانی‌ترین مردم جهان هستند. همونطور که میدونید ده ها هزار لبنانی شنبه هم در میدان شهدای بیروت جمع شدند، تظاهرات کردند و گفتند که علیه فساد و همینطور درخواست های اصلاحات در کشورشون رو مطرح کردند. همراه من ایلیا جزائری هست از لبنان، از بیروت، که این تظاهرات رو از نزدیک دیده. ایلیا، برای ما بگو این به حال اولین تظاهرات در تاریخ لبنان بود با این حجم که با دعوت گروه های جامعه مدنی برگزار شد. احزاب سیاسی نقشی در اون نداشتن. میتونی برای ما خیلی کوتاه بگی بازتاب های این تظاهرات چه بود در رسانه ها؟
آزاد رسانه ها که از روز گذشته این تظاهرات رو دارن پوشش میدن، در حقیقت اتفاقات اخیر رو که دارن پوشش میدن، اما برای تظاهرات روز گذشته نام نقطه عطف گذاشتن. همینطوری گفتی اولین تظاهرات با فراخوان جامعه مدنی هست که در این حجم با حضور ده ها هزار نفر برگزار میشه. همه رسانه های لبنانی به امید پردازن، خب با موضع‌گیری با مواضع سیاسی بعضی از رسانه‌ها سعی می‌کنن اونها رو جهت بدن تا حدودی، اما خب حجم مسئله اونقدر بالاست که حتی همه رسانه‌ها و همه مسئولان سیاسی میگن که با خواسته‌های مردم، خواسته‌های مدنیشون موافق هستن. برای نمونه روزنامه السفیر لبنان در مقابله تحت عنوان شنبه مردم نوشته که میدان‌ها به صاحبان اصلی خودش بازگشت، جوانانی که از وقتی که چشم باز کردن یک نوع از سیاست مداران رو روبروی خودشون دیدن. روزنامه النهار لبنان هم در مقاله ای نوشته که تغییر حتمی هست در لبنان، اگر سیاست مداران خودشون اقدام نکنن خیابان آنها رو مجبور خواهد کرد.
ایلیا، مردم در واقع معترضان 72 ساعت مهلت داده بودن به دولت که در حال حاضر 24 ساعتش گذشته برای اینکه خواسته هاشون عملی بشه. چه جوابی یا پاسخی از طرف سیاستمداران لبنان گرفتن؟
آزاد، مسئله این است که دولت لبنان خیلی کاری نمیتونه بکنه به خاطر اینکه اصل مشکلی که به خدمات نیست، حالا غیر از مسئله فسادی که وجود داره و باید بهش پرداخته بشه و گفته میشه در صورت فضایی باید اقدام کنه در تحقیقات در فساد، اما حل نشدن بسیاری از مشکلات ریشه های سیاسی داره. اختلاف ها باعث میشه خب یک طرف ابستراکسیون کنه، در دولت حاضر نشه، جلسات دولت و پارلمان به رسمیت نرسه، اینها باعث میشه رئیس جمهور انتخاب نشه و همین طور بسیاری دیگر از مشکلات و مسائل در لبنان ناشی از اختلاف های سیاسیه. برای همین روزی که گذشت نبیه ذری رئیس پارلمان لبنان که معمولا در بسیاری از مسائل میانجیگری میکنه دعوت به یک گفتگو کرده، گفتگوی با سرپرستی نخست وزیر لبنان آقای تمام سلام و با حضور مسئولان و رهبران فراکسیون های پارلمانی و جریان های سیاسی. تا اینجای کار این دعوت رو سعد حریری رئیس جریان المستقبل و ولی جنبلات رئیس رهبر دروازه های لبنان پذیرفتن. اگر این پذیرفته بشه قرار هست یک مدت از اول سپتامبر تا 10 سپتامبر این گفتگوها برگزار بشه.
ممنونم از ایلیا جزائری از لبنان، با ما بود در مورد تظاهرات لبنان شنیدید که در هفته گذشته آغاز شده. در سایت ما میتونید در همین زمینه جزئیات رو دنبال کنید، radiofarda.com. ایلیا جزائری گزارش های زنده و عکس های تازه رو در سایت منتشر میکنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بریم سراغ خبرهای ورزشی. فیبرز غریب،
تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار روز پنجشنبه با تیم گوام در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی در تهران ادامه دارد. هرچند کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران از امکانات محل تمرین و شرایط کلی انتقاد کرده، اما تمرینات تیم ملی طبق برنامه پیش می رود. کادر فنی تیم ملی روز یکشنبه با توجه به مصونیت علیرضا جهانبخش که در تیم آلکمار هلند توپ می زند، کاوه رضایی مهاجم تیم ذوب‌آهن را به اردوی این تیم دعوت کرد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید طلب دلاری این فدراسیون از فیفا که به زودی آزاد می شود صرف پرداخت بدهی های قبلی این فدراسیون خواهد شد. اما محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در واکنش به این صحبت به سیمای جمهوری اسلامی گفته
میگن چقدر دریافت کردن، چقدر بابت بدهی هاشون برداشته شده، چقدر مغروزن، اینا خیلی روشن نیست.
وضعیت مالی نچندان خوب فدراسیون فوتبال یکی از عوامل نارضایتی سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال این کشور است. تیم ملی بسکتبال ایران امروز دوشنبه در سومین دیدار خود در تورنمنت بین المللی ویلیام جونز در چین تایپه به مصاف تیم ژاپن می رود. تیم بسکتبال ایران در دو مسابقه اول خود در این رقابت‌ها به ترتیب کره جنوبی و تیم دوم میزبان چین تایپه را شکست داده است. در تورنمنت جام ویلیام جونز 10 تیم حضور دارند که به صورت دوره‌ای با یکدیگر دیدار خواهند کرد. تیم والیبال زیر 23 سال ایران روز دوشنبه برای کسب عنوان هفتمی جهان به مصاف تیم کره جنوبی می‌رود. مسابقات والیبال زیر 23 سال قهرمانی جهان در امارات در حال پیگیری است که تیم ایران تا کنون 3 برد برابر کره جنوبی، مصر و امارات و 3 باخت مقابل کوبا، ایتالیا و آرژانتین در کارنامه دارد. تیم منچستر یونایتد در آخرین بازی هفته چهارم لیگ برتر فوتبال انگلیس یکشنبه شب با شکست 1-2 در زمین سوانسی اولین باخت فصل را متحمل شد. شیاطین سرخ با این شکست در رتبه پنجم جدول رده‌بندی قرار گرفتند. منچستر سیتی با 4-12 پرچمدار جدول است. و در هفته سوم فوتبال بوندسلیگای یک آلمان عصر یکشنبه تیم بورسیا دورتموند در خانه 3-1 هرتا برلین را وادار به تسلیم کرد و با 9 و با معدل گل بهتر بالاتر از بایر مونیخ به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. 30 بامداد تهران، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان و شب زنده داران به خصوص در ایران. امیدواریم که بتونید بمونید با ما و تکرار برنامه صدای دیگر رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها، مینا بهرام‌مست در استودیوس.
با سلام دوباره. هزاران نفر در مالزی روز یکشنبه نیز با خواسته کنارگیری نجیب رزاق نخست وزیر به خیابان‌ها آمدند. مهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی هم روز یکشنبه به معترضان پیوست و نجیب رزاق را به سوء استفاده از اختیاراتش متهم کرد. از زمانی که روزنامه وال استریت جورنال اسنادی را منتشر کرد که به گفته این نشریه نشان می‌دهد مبلغی حدود 700 میلیون دلار به حساب شخصی نجیب رزاق واریز شده، معترضان خواستار توضیح نخست وزیر در این باره شدند. آقای رزاق ابتدا این گزارش را تهمت و کذب خواند، اما دولتش بعد از آن این مبلغ را کمک مالی سیاسی توصیف کرده که از منبعی از خاورمیانه اهدا شده است. مقاهای عربستان سعودی اعلام کردند دست کم 11 نفر در آتش سوزی در مجتمع مسکونی کارکنان شرکت نفتی آرامکو در الخبر در شرق این کشور کشته شدند. بنابر اطلاعیه وزارت دفاع شهری عربستان، آتش سوزی در زیرزمین یکی از برج‌های مجتمع مسکونی رخ داده و 219 تن نیز مجروح شدند که حال چند تن از آنها وخیم است. این اطلاعیه افزوده است که کشته‌ها و مجروحان از ملیت‌های گوناگون بودند و تحقیقات درباره علت آتش سوزی آغاز شده است. غلام حسین حسینی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران بازداشت یک نفر را در ارتباط با پرونده دکل نفتی گم شده تایید کرده و گفته است که تحقیقات در مورد 2-3 هم ادامه دارد. خبرگزاری ایرنا به نقل از منبع مطلع در شرکت تأسیسات دریایی از فرد بازداشت شده با حروف اختصاری میمشه نام برده که ظاهراً واسطه خرید این دکل در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است. بنابر این گزارش شرکت تأسیسات دریایی اخیراً علیه 4 از جمله مدیران و مشاوران وقت این شرکت، همچنین شرکت‌های سپنتا و دین به تام تحویل ندادن این دکل به ایران شکایت کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره قانونی شدن طرح موسوم به سیانت از عفاف و حجاب هشدار داده و گفته است اجرای آن می‌تواند باعث گسست میان نظام و مردم شود و به مقاومت مردمی بیانجامد. به نوشته روزنامه شرق، این مرکز در ارزیابی خود افزوده است این طرح نیز مانند طرح جمع‌آوری ماهواره‌ها و گشت ارشاد ناکام خواهد ماند، چون مطالبه عمومی و وفاق جمعی در مورد آن وجود ندارد و بی‌حجابی را نیز به امری غیر ارزشی و در حد تخلفات راهنمایی رانندگی با پرداخت جریمه تبدیل می‌کند. همچنین به فشار بین‌المللی بر ایران در مورد نقض حقوق بشر نیز می‌افزاید. کلیات طرح سیانت از حریم عفاف و حجاب سال گذشته در مجلس تصویب شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از محکومیت 2 به 10 زندان به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای اژه‌ای جزئیات بیشتری در مورد این افراد و اتهامات آنها ارائه نداده. او در ادامه از بازداشت یکی از افرادی که از مجرمان فتنه 88 خوانده خبر داده است. به گفته آقای اژه، این فرد در زمان صدور حکم خارج از ایران بوده و غیاباً محکوم شده، اما در هفته‌های اخیر به ایران بازگشته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین به بازداشت 4 نفر به اتهام آنچه اقدامات غلط در فضای مجازی خوانده اشاره کرده است.
متشکرم. مینا بهرام‌اس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. یادتون باشه حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com، اخبار رو اونجا با جزئیات دنبال کنید. از جمله خبرهایی که در مورد دانش و فناوری هست، یک آزمایش انزوای طولانی مدت روی فضانوردان هست که همین الان گزارش رو میتونید در سایت ما دنبال کنید. اما در ادامه بریم همراه بشیم با رویا کریمی‌مشت در برنامه هفتگی او صدای دیگر در مورد مسائل و مشکلات زنان بشنویم. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه با ما بودید. دوشنبه آرامی داشته باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
برنامه این هفته صدای دیگر رو با یک پیام تلفنی آغاز می‌کنیم. اگر به خاطر داشته باشید، هفته گذشته به موضوع سلامتی نرگس محمدی فعال حقوق زنان پرداختیم که علی‌رغم بیماری شدید در زندان اوین به سر می‌بره. با هم به صدای یک شنونده رادیو فردا گوش کنیم.
آقای لاریجانی، آقای صادق لاریجانی، این شیر زن بی گناه رو دستور بده آزادش کنن. این زن مریضه، این مادر بچه‌هایی که منتظرشن. اینقدر کینه‌ورزی نکن، آخرش این کینه‌ورزی ها کار دستت میده. نکن این مادر رو آزاد کن بذار بره، شاید خدا به خاطر یک کار خیر شما ها رو ببخشه.
صدای یک شنونده رادیو فردا رو که در مورد نرگس محمدی سخن میگفت شنیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112 شماره تلفن ماست. اما به صدای دیگر برمیگردیم. اگر اخبار رسانه ها رو در ایران پیگیری کرده باشید، حتما شما هم هر از چند گاهی خبری در مورد افزایش آمار طلاق در ایران رو شنیدید. آماری که به فروپاشی خانواده در ایران و افزایش تکان دهنده طلاق تعبیر شده. اما واقعا آمار طلاق در ایران تکان دهنده است؟ این موضوعی که با حسین غازیان جامعه شناس ساکن آمریکا و مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد در میون گذاشتم. اما پیش از همه از اصل زن جوان ساکن ایران در مورد تحلیلش از افزایش آمار طلاق در ایران پرسیدم.
اونقدری که من از اطرافیان خودم میبینم اینطوری میاد، استانداردهای زندگی ها عوض شده و آپشنایی که آدما دارن که توی اون سبک زندگی کنن عوض شده. اگر قبلا طلاق دادن یا عوض کردن شریک زندگی برای مردای گزینه بود، الان اگه یه زنی از زندگیش راضی نباشه یا به هر نحوی با زندگیش مشکل داشته باشه، یکی از امکاناتی که بهش فکر میکنه و خیلی دور از ذهنش نیست، یکی از راه حل هایی که به ذهنش میرسه اینه که بره زندگیشو تموم کنه و طلاق بگیره. اما من خیلی احساس میکنم که اطلاعاتی که به زنان رسیده، موج تشویق زنها به این که از حقوقشون آگاه باشن و امکان این که زنها هم بتونن به یه نحوی زندگی مستقل بکنن یا یک زندگی معقولی بعد از طلاق داشته باشن، کمک میکنه به این که زنها به طلاق به عنوان راه حل نگاه بکنن و انتخابش بکنن.
حسین غازیان در مورد آمار طلاق و ارتباط اون با آشنایی زنان با حقوق فردیشون اینطور میگه.
اولین نکته اینه که طلاق در ایران هنوز خیلی بالا نیست، بلکه رو به بالا رفتنه و این دوتا مفهوم متفاوت هست. طلاق در ایران چیزی در قبال هر 100 ازدواج حدود 14 است، در حالی که مثلا وقتی 10 کشور اول جهان رو در این زمین نگاه میکنی، بلژیک که اولیشون باشه، چیزی برای در قبال هر 100 ازدواج 78 طلاق وجود داره. پایین ترین این 10 کشور که آمریکا باشه، در قبال هر 100 ازدواج 50 طلاق وجود داره. بنابراین نسبت به آمار جهانی ما هنوز خیلی نسبت طلاقمون پایین نسبت به ازدواج. اما خب این رو هم نمیشه انکار کرد که این مقدار در حال افزایش. ولی اگر حقیقتش رو بخواید، میزان طلاق در ایران نسبت به اوضاع و احوالی که خانواده ها تجربه میکنن پایین تر از انتظار. یعنی با این وضعیتی که در خانواده ها وجود داره، انتظار میره افراد بیشتری طلاق بگیرن. اون وقت دلایل دیگری در مورد زندگی خانوادگی در ایران به دست خواهیم آورد که میبینیم که ماجرا اینطوری نیست که عنوان میشه. یکی از چیزایی خب معمولا عنوان میشه اینه که زنها با حقوقشون بیشتر آشنا شدن و این خودش یه عاملی شده برای گسیختگی خانوادگی. حتی اگر اینطور باشه این عامل اولیه نیست واقعا برای طلاق، یعنی همه موضوع رو برگردوندن به زنان یک خطای بزرگ است. دوم این که این مسئله لزوماً به آشنایی اونها با حقوقشون برنمی‌گرده، بلکه یه عامل پایه‌تر داره و اون افزایش فردیت و خودآگاهی است از خود به عنوان یک جنس، یعنی خودآگاهی جنسیتی به عنوان یک زن خود رو فهمیدن. و این فردیت در جاهایی که توأم شده با استقلال، یعنی داشتن منابع بیشتری برای تصمیم گیری، تبدیل شده به یه عملیات و فعالیت و فاعلیت بیشتر برای تصمیم گرفتن و به این ترتیب به این زنها امکان داده که از خودشون سوال کنن که آیا هنوز بمونن در این زندگی خانوادگی. نه، اون دسته از زنانی که این فردیت رو به دست آوردن و این عاملیت رو کسب کردن کسانی هستن که ممکنه بخشی از این بالا رفتن آمار طلاق رو بتونن توضیح بدن. اما همونطوری گفتم وضعیت خانوادگی در ایران وخیم‌تر از اون چیزیه که فقط بشه با این جنبه از مسئله موضوع توضیح داد.
در نگاهی به آمار ارائه شده در مورد دلایل طلاق، بیش از 15% از کسانی که در یک تحقیق شرکت کردند دلیل درخواست طلاق رو دخالت خانواده‌ها در مسائل داخلی خانواده‌شون عنوان کردن، موضوعی که به گفته حسین غازیان نشون دهنده بالا رفتن فردیت در جامعه است.
برای اینکه وقتی ما از دخالت خانوادگی صحبت می‌کنیم، در شبکه‌های سنتی که فردیت محو میشه و آدم‌ها در جمع مستحیل میشن، در اونجا اونا نیستن که تصمیم میگیرن برای زندگی، بلکه یک شبکه خانوادگی است. وقتی شما فردیتتون بالا میره در برابر این واقعی طبیعی دخالت شبکه خانوادگی مقاومت نشون میدید و فردیتتون اصطلاحاً بروز میکنه، اونجاست که اون وقت دخالت دیگران در زندگی میشه مسئله. در حالی که در یک شبکه اجتماعی بدون فردیت یا با فردیت اندک، این دخالت بخشی از زندگی معمولی است که شما در یک شبکه جمعی دارید، چون ازدواج یه امر فردی نیست، یه امر مربوط به شما و همسرتون نیست، مربوط به کل اون شبکه خانوادگی است که شما درش قرار دارید و حضور اونها به معنی دخالت نیست. وقتی این معنی دخالت پیدا میکنه که شما فردیت درتون رشد کرده و از خودتون پرسید خب اونا چی کار هستن توی زندگی من، منم که باید تصمیم بگیرم برای زندگی خودم، نه مادر شوهرم یا مادر همسرم یا هر چی، یا پدر همسرم یا هر کس دیگری، اینجاست که اتفاقا این نشونه فردیته. در این حال همونطور که گفتم فردیت کافی نیست، بلکه باید این فردیت تبدیل به عملیات بشه و برای تبدیل شدنش به عملیات نیاز داره به اینکه اون فردی که این فردیت و آگاهی رو پیدا کرده یا احساس رو، منابعی هم داشته باشه که بتونه این فردیتش رو به منصه ظهور برسونه و محققش بکنه. اونجاست که منابع پاش در میاد و اون دوتا وقتی جمع شدن و به عملیت تبدیل شدن، وقت ممکنه تقاضای ازدواج رو در میان این گروه افزایش بده.
خبرگزاری مهر گزارش رو منتشر کرده که بر اساس این گزارش آمار طلاق در 10 سال گذشته در ایران روند صعودی رو به خودش گرفته. به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان آمار طلاق در ایران رو زلزله‌ای خاموش دونستن که هر روز در حال تکان دادن جامعه هستش. تهران همچنان رکورددار طلاق در کشور، طوری که روزانه 90 نفر در تهران از همدیگه جدا میشن. این شیوه خبررسانی در حالی در ایران رواج داره که اونطور که حسین غازیان میگه آمار طلاق در ایران آمار بالایی نیست. اما چرا مقامات مسئول در ایران چنین حراسی از بالا رفتن آمار طلاق در ایران دارن و اون رو به این شکل به رسانه ها منتقل میکنن؟ مهرداد درویش پور پاسخ میده.
در ایران جدایی ها از به دو سه دلیل بیشتر مورد توجه مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته. یکی اینه که به هر حال یک جامعه سنتی به خصوص حکومت دینی بر سر اون حاکم هست و ارزش های دینی خانواده رو یک امر مقدس میدونه، بنابراین گسترش جدایی ها نوعی به ارکان اعتقادات آن خانواده مقدس و ارزش‌های دینی در واقع آسیب می‌رسونه و به این معنی در حالی که خود حاکمان دائما تبلیغ خانواده مقدس رو می‌کنن، هر چه این طلاق و افزایش پیدا می‌کنه نوعی ضد ارزشی است در برابر آن چیزی که حکومت اون رو تبلیغ می‌کنه. یک، دو، جدایی‌ها در جامعه ایران در شرایطی داره صورت می‌گیره که روندهای ازدواج هم کاسته میشه و این به این معنی حکومتی که به شدت تبلیغ افزایش جمعیت رو میکنه، وقتی میبینیم ما با آمار افزایش ازدواج ها به اون گونه که مد نظر اینها هست روبرو نیستیم و بچه دار شدن خارج از ازدواج هم اصلا به رسمیت شناخته نمیشه، بنابراین گسترش طلاق ها یک ضربه ای است بر تبلیغات و سیاست حکومت مبنی بر افزایش جمعیت در ایران. که نفس طلاق ها بیان واقعیت خاص و توقع زنان از روابط افزایش پیدا کرده. از اونجا که حکومت هم با فردیت عناد می‌ورزه و هم به ویژه با توقع زنان و افزایش این توقعات اصلا اونو یه خطری برای خودش میدونه و یک نوع چالشی در برابر اون هست، برابر این افزایش طلاق ها به طور جدی یک چالش در برابر کلیه این ارزش‌های فرهنگی اجتماعی است که حکومت دنبال می‌کنه.
با سپاس از مهرداد درویش‌پور. اما شما چطور؟ آیا طلاق گرفتید؟ آیا تصمیم دارید طلاق بگیرید؟ آیا فکر می‌کنید که با خارج شدن از زندگی خانواده‌ای که در حال حاضر در اون قرار دارید، می‌تونید زندگی بهتری برای خودتون بسازید؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112. می‌تونید شماره تلفن خودتون رو هم به این آدرس ایمیل بفرستید: zan@radiofarda.com. من رویا کریمی مجد با شما تماس خواهم گرفت. از اینکه در طول برنامه این هفته یه صدای دیگر همراه ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.